أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مال به چی محقق می شود. عرض شد که مال طبق اون چیزی که از فرمایشات فقها استفاده می شود، تحقق مال یا مالیت یک چیز وابسته به پنج امره. باید منفعت داشته باشه، دوم مورد رغبت باشد، علاوه بر منفعت باید مورد رغبت باشد، یعنی چیزی باشه که مردم به او تمایل دارن و در مقابلش پول پرداخت میکنن یا چیزی دیگه پرداخت میکنن. سوم این که یک نوع کمیابی نسبی داشته باشه و الا فراوانی کامل باشد، نه اون از مالیت میفته، مثل هوا که همه جا هست، یا آب در کنار نهر. چهارم این که قابل اختصاص باشه و پنجم این که شرع منافع او را محرم حرام اعلام نکرده باشد. با این پنج شرط عرض کردیم که یک شیء مال حساب میشه. وقت در اون شرط اول یه بحثی کردیم که آیا مراد از منفعت داشتن منفعت شخصی هست یا منفعت عقلایی هست. عرض شد که ظاهر اکثر فقها این است که باید منفعت عقلایی باشد، منفعت شخصی ملاک نیست، باید منفعت معتدم به عقلایی باشد. به طوری که منفعت شخصی باشه به اون مال نمیگن. این نظر منفعت نادره یا منفعتی که مخصوص یک نفره، یک نفر به یه چیز علاقه داره، میخوادم پول پرداخت بکند، حالا در اختیار زید از اون شی، این باعث صحت بی نمیشد. از فرمودیم بیانی هست که بالاخره این از ظاهر کلمات آقایان استفاده شد، ولی در مقابل نه، فرمودن یه برخی از فقها فرمودن ملاک همون است که منفعت داشته باشه، ولی منفعت شخصی. البته کلمات این بزرگانی که میگن منفعت شخصی هم کافیه، گاهی به اون صورت واضح نیست. مثلا مرحوم حکیم که نه از کلامش استفاده میشه که منفعت شخصی هم کافیه، ولی یه نوع ملازمه میبینه، میگه یه وقتی منفعت شخصی شد دیگه اون تبدیل میشه به منفعت عقلایی. مثلا فرض کنید که حاکم وقتی اعلام کرد که من هر کس خاکستر بیاره یک کیلو مثلا بهش یه چیزی میدم، یا اجازه خروج از اینجا را داره، اجازه ورودی داره، خب اون خاکستر مالیت پیدا میکنه. ولی اون که یه نفر این تصمیم را گرفت خاکستر بیاره من بهش میدم، یعنی این تبدیل میشه اون منفعت شخصی به یک مسئله منفعت معتدم به عقلایی. این بیانی زلا، ولی خب از کلمات برخی هم استفاده میشه نه همون منفعت یک نفر هم کافیه در مالیت. مثلا فرمایید که مرحوم صاحب عروه فرموده ولحاصل ان مقتضى القاعده جواز بيع كل ما تعلق به غرض عقلایی، جایز از فروش هر چیزی که غرض عقلایی به اون تعلق بگیرد. به حیث و یصدق علیه العوض و البدل لشموم العمومات و عدم المخرج، مخصم در کار نیست. و دعوا ان تعلق غرض شخص الخاص لا یکفی، بیایید بگید آقا یه نفر غرض داره در این مسئله این کفایت نمی کند. از لا یسلق علیه انه مالون، این مال نمی شود، به مجرد ذالک ول بی مبادلت مالن به مال، بی هم مبادله مال به ماله، پس یه نفر درش غرض داره این مال نمیشود مدفوعتون. این نظر رو ما قبول نداریم. مرحوم صاحب اوربه میگه نه، اون غرض شخصی یه نفرم غرض داشته باشه کافی است. از کل عین تحت سلطنت شخص به حیث لا دخل لغیره، یه عینیت تحت سلطنت من هست یا شماست، فهیه مالو، این مالو هست در سلطنت منه، برای من منفعت داره، این مال من حساب می شود. یه نیاز لازم نیست که برای صدق من مالیت یک منفعت عمومی داشته باشه. بله ما این بحث را کردیم، اگر هیچ نوع منفعتی نداشته باشه دیگه این مال نیست. رغبت هست ولی هیچ نوع منفعت نه شخصی نه عمومی درش نیست، ولی رغبت به اون هست. مثل از این شیطان پرستا و ایستایی رغبت میکنن که اصلا هیچ نوع منفعتی نیست، نه منفعت شخصی هست نه منفعت عقلایی هست، نه منفعت زیبایی هست نه منفعت تنوع و طلبی هست. بگید آقا این بالاخره انسان از یک نواختی خسته میشد، بگیم نه، خداوند در آفرینش اینقدر تنوع آفریده که میتونن برن سراغ اونها. اینها میرن این سراغ یه چیزی که عقل اون را محکوم میکنن، یعنی تنوع طلبی محکوم هست نه تنوع طلبی. خب انسان میتونه بگه حالا من یکی را بکشم تنوع طلبی، این نمیشد که، این تنوع طلبی ضد عقله. چشمون ما کور کنم تنوع طلبی، این که معنی نداره. پس بنابراین باید منفعت داشته باشه، یا منفعت عقلایی یعنی عمومی یا منفعت شخصی. منفعتش البته میشه برای زیبایی باشه اشکال نداره، برای رفاه باشه اشکال نداره، برای تنوع طلبی باشه اشکال نداره، اما باید همش یه نفعی باشه بود. جایی که منفعت نیست او صرفا میخواد خودش را متفاوت جلوه بدهد، دنبال اون پوشش میره، دنبال اون کار میره، میگیم اون مالیت ندارند، اون نوع خدمات، اون نوع کالاها که هیچ نوع منفعت نه عقلایی هست نه شخصی هست، اونها مالیت ندارند. این بیان چرا؟ برای اینکه هم عقلا به اون مال نمیگن و هم شعر اونا باطل اعلام کرده. فرموده که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، مال خودتان را در میان خودتان با باطل نخورید. و اینجا اکل مال به باطله، این امر باطلیه در فرمودی. خب پس این دیدگاه دوم هم به نظر ما دیدگاه این که منفعت شخصی را ملک قرار داده درسته، ولی اگر یه جایی هیچ نوع منفعتی نبود اون البته خارج از دایره ملکیت خواهد بود. خب یه بحث دیگر این است که اون شرط آخر، شرط آخر چی بود؟ حلال باشه دیگه، منفعت محلله، شارع اون منفعت را تحریم نکرده باشه. آیا این باعث میشد از مالیت بیفتد؟ یا اینکه نه، این باعث میشد مالیتش باشه، حکمش عوض میشه، یعنی دیگه الان قابل مبادله نیست، مبادلهش مثلا جایز نیست. مثلا اون حدیثی که از پیامبر اکرم نقل شده که اذا به این مضمون اذا حرم الله شیئاً حرم ثمنه، وقتی چیزی را حرام قرار داد ثمنش هم حرام قرار میده، یعنی معامله حرامه. اما نه اینکه دیگه مال نیست، ما گفتیم نه مال هم نیست، ما اون شرط پنجم را که این منفعت محلله، منفعتش مورد تحریم قرار نگیرد، اون را جز شرایط مالیت دونستیم. ممکنه کسی بگه نه این جز شرایط مالیت نیست، مال یه معنای عرفی داره، این مالون، ولی حالا حکمش فرق میکنه، معاملش حرامه، معاملش باطله. دل فرمودید نظر ما این است که نه، این دخیل در مالیت و این نظر مطابق ظاهر همون فرمایش مرحوم شیخ انصاری هم است. فرمون لا یعد مالن، این مال حساب نمیشد. و همچنین برخی از بزرگان دیگر هم ظاهر فرمایشون همینه که این اصلا از مالیت میفته، مثل مرحوم نائینی. از مرحوم نائینی هم من مطلبی آوردم که ایشون هم نظرش این است که این از مالیت میفته، اگر اون منفعتش مورد تحریم قرار بگیره این مال دیگه حساب نمیشه. به چه بیان؟ به این بیان که مال، اگر خاطرتون باشه در تعریفش گفتیم مال امر اعتباری، ماهیتش امر اعتباریه، مال امر تکوینی نیست. وقتی امر اعتباری بود در جامعه‌ای که متدینن به این دین اسلام، وقتی شارع آمد منافعش رو تحریم کرد، یه اون اعتبار اون جامعه عوض میشه در نظر اون جامعه دیگه. این وقتی منفعتش کلن حرام شد دیگه از مالیت میفته دیگه. اینجا که امنه، وقتی یک جامعه غیر متدین حساب کنید، بله اونا طبق اون، ولی اگر جامعه‌ای است که به قوانین شهر چین آقا ملتزمن، خب در چنین جامعه‌ای اگر وقتی منافع محرم شد، این در حکم این است که این منفعت ندارد، یعنی شارع منفعت این را کلا عدم حساب کرده. وقتی کلا عدم حساب کرد، داخل همون قسم اول میشه دیگه، این منفعت نداره، منفعت هم نداشته باشه دیگه، این جامعه اسلامی این را مال حساب نمی کنه. شما فرمایید.
نظر عرف داری تحقیق کنیم یا در نظر شهر؟ اگر در نظر عرف، خب از آن روی شما نمیتونید مالیت شده بگیم، میتونید بگیم این منیونه در شهر. ولی اگر ما رو میخواید از نظر شارع یا از نظر شهر بکنیم، بله حقیقتون صحیح میشه.
نمی کنم که در نظر شهر که ببینید آقا، من یه مثالی بزنم. الان ما متشرع هستیم دیگه، الحمدلله. در شهر برای زوجیت یه حدود قائل شده، میگه نمیشه با خواهر ازدواج کرد، نمیشه با مادر ازدواج کرد، نمیشه با خاله ازدواج کرد. ببینید مثلا هندوستان شاید این شرایط نباشه، بشه با خواهرم ازدواج. خب پس بنابراین ببینید، این چون امر زوجیت امر اعتباریه، وقتی شارع آمد گفت زوجیت را من قبول ندارم، اون هم دیگه اعتبار زوجیت نمیکنه اینجا. نه اینکه میگه زوجیت هست ولی باطله. من میگم عرف متشرع، جامعهش متشرع. از در جامعه متشرعه وقتی که شارع آمد این مال منفعتش رو که علم یکون حساب کرد، این از مالیت میفته. ولذا در این جامعه متشرع اگر کسی مثلا یه مسلمانی آمد یه صلیبی را شکست، صلیب مال زید بود آمد شکست، یا خمری که برای خوردن بود نه برای سرکه، اون را ریخت، یا اون آلتی که مخصوص فقط آلت لهوه اونو شکست، میگیم این مالیت نداشت، مال نداشت، این ضامن نیست. بله اگر از ذمی بود شکست، اون خمر ذمی را شکست، اون نسبت در عرف او ماله، چون اون متشرع نیست، اونجا ضامن میشن، چون مال ذمی هم محترمه. اما اگر در میان مسلمانان آمد این را شکست، این خمر این آقا را ریخ زمین، بگیم این من اطلف مال الغیر اینجا شامل نمیشه، چون این مال نیست، چون متشرع تابع شرعه و اعتبار فراتر از شرع ندارد. وقتی اعتبار فراتر از شرع نداشت دیگه مال صدق نمی کنه. یه جای نهی خاص هست، اون نهی خاص باید بررسی بشه در جای خودش. در فرمودید یه نهی خاصی وارد شده، مثلا فلان شی را نباید بفروشید بخرید، کلب حراش را نباید بخرید فروش کنید، اون نهی خاص اگر وارد شده اون نهی خاص را باید مطالعه بکنیم. اما اگر نهی خاصی در یه جای وارد نشده، دائر مدار در فرمودید همین که منفعتش اشاره حلال اعلام کرده یا حرام اعلام کرده. اگر حرام اعلام کرده منافعش و کلن منافعش را که اندم یکونه حساب کرده، اونجا میگیم که از مال بودن در عرف متشرع میفته، نه در عرف غیر متشرع. در عرف غیر متشرع از مال بودن نمیفته، چون امر اعتباریه، اعتبار تابع معتبره. در فرمودیم این نظری بود که اینجا ما مطرح کردیم، روش شما دقت بفرمایید. اون وقت انواع مال را یه اشاره بکنیم که چون انواع مال مؤثر در فهم مطالب، انواع مال را یکی از علما که علمای قرن ششم هجری یک کتابی داره محاسن التجاره، شخصی به نام دمشقی هست، ایشون انواع مال را اینطوری مطرح کرده، انواع مالی که به اصطلاح در کتب میاد اینطوری مطرح کرده. حالا اول مال قدیما را عرض کنیم، بعد برسیم به انواع مال که متجددین مطرح میکنن. ایشون گفته که مال یا مال صامت هست، گفته ینقسم الى اربعه اقسام، اموال کل اموال چهار قسم، یا مال مال صامت، یا مال غیر صامت. وقت صامت رو هم دو قسم کرده، و صامت هو المواد العینیه، عبارت ایشون اینه، و یشمل کل ما ضرب من الدنانیر، مال صامت ز دینار درهم اینها و سایر. میگه مال صامت هم یا برطرف کننده حاجات اساسی ما هست، یا برطرف کننده حاجات عرضیه ما هست. حاجات اساسی یعنی اون احتیاجات اساسی مثل غذا و لباس و مثلا مسکن و اینها، اینها مال صامتن، مال صامتی که احتیاجات اساسی ما را برداره. این وقت نه، مال صامت احتیاجات عرضی ما را رو مثال زده که الحاجت الى سلاح، مثلا یک کسی شمشیر داشته باشه یا یه سلاحی داشته باشه که از خودش دفاع بکنه. اول حاجت الى دوا، گفته مال صامت عرضی هست، مال صامت اساسی، مال صامت عرضی. دوم فرمود ایشون گفته که عرض، پس یکی مال صامت، یکی مال عرض. عرض یشمل الامتعه والبزایع والجواهر والمعادن، جواهر و معادن و متاع و امتعه‌ای که هست. مثلا فرض کنید که حالا در خانه شما لباسشویی دارید، فرش دارید، فلان دارید، اینها دیگه نه، لباس شما که نیست، معوا بله، اون خانه مثلا چیزه، اون ضروریه که انسان اگر نباشد اصلا نمیتونه زنده بمانه، ولی اون چیزایی که جزء امتعه خانه هست اون داخل عروض میشه، عرض میشه، مال صامت نمیشه. پس مال صامت دو قسم بود، حاجات اساسی غیر اساسی. عرض یشمل الامتعه والبزایع، اون کالاها، والجواهر والمعادن، اینم شد عرض. سوم عقاره، عقاره هم گفته دو قسمه، عقاره یعنی همون ملک، ملک املاک، املاک هم گفته دو قسمه، یا مسقف سقف داره، این شامل مثلا مغازه میشد و امثال مغازه، حمام مثلا فلان اینا که قد این حمام ها جدا بود دیگه، خب اینها باز یا مسقف یا غیر مسقف همون زمین های زراعی. پس تا حال سه قسم شمردیم ها، یکی مال صامت، یکی مال امتع عرز عروض عرز ها، یکی هم چی آقا اقار، اقارم یا مسقف یا زراعی. چهارم گفتن مال ناطق، مال ناطق که حیوانم بگیم یعنی جانور جاندار، مثلا این هم گفتن سه قسمه، یا برده هست یا کرا هست. کرا گفتن خیل و اسب و مثلا شطوری که باش بار میبرن اونور اینور، یا ماشیه هست، ماشیه حیوان های چارپایانی که مثلا انسان از گوشتش استفاده میکنه، از شیرش استفاده میکنه. پس بنابراین نوع چهارم هم حیوان، حیوان هم چند قسم شد؟ سه قسم، یا رقیقه یعنی بردگان، یا کرا هست اون حیوان هایی که بارکشی میکنن و فلان میکنن، اسب و اینا و مثلا فرض کن قاطر و اسب و الاغ و یا ابلی که بار میکشه اینها، یا ماشیه هست، ماشیه که از گوشت و شیرش استفاده میکنی. اینشون اینطوری اموال را تقسیم بندی کرده. یه تقسیم بندی مال داریم، اموال یا اعیانن یا منافعن، این دو طور قبول دارن. آیا حقوقم از اموال یا اموال نیست؟ بحثی است. علمای قدیم ما ظاهرن حقوق را از اموال، حقوق را ولو قابل نقل انتقالن بدونن از اموال نمیدونن. بردن مرحوم شیخ انصاری اول بی میگه حقوق نمیتونه سمن واقع بشه، نمیتونه مسمنم واقع بشه، نه سمن میتونه واقع بشه نه مسمن واقع بشه، چون مال نیست. اما منفعت میشود سمن واقع بشه، مسمن میتونه نمیتونه واقع بشه اما میتونه سمن واقع بشه، چون مال هست. حقوق را میگه نه میتونه سمن واقع بشه نه مسمن. ولی علمای متأخر ما حقوق را هم، حقوقی که قابل نقل انتقاله، بله مثلا حق سرقفلی، حق تعلیف، الان یه حقوق مثلا حق آب، حق آبی که قدیم داشتن، مثلا این کشاورز حق آب داره، اینها و امثال اینها، این حقوق ولو قابل نقل انتقاله، مثلا حق خیار اینها مثلا ولو قابل نقل انتقالم باشد، گفتن مال نیست. قدیم میگفتن مال نیست، الان علمای متأخر ما میگن نه، اگر قابل نقل انتقاله، قابل معاوضه است، مال هم هست. چون اون پنج تا خصوصیتی گفتیم در حقوق هم میاد، در حق تألیف و اینها هم این پنج تا خصوصیت هست. پس یه تقسیم مال ما هم شد اعیان، منافع و چیا، حقوق مالی، حقوق مالی که قابل معاوضه هستن. عرض کردن در حقوق مالی نظر متقدمین بود که این جز مال نیست، ولذا باید اگر هم میخوان منتقل کنن با صلح منتقل بکنن، بگه صالح تو، نه بگه بیتو، حق اختیارم را به شما فروختم، باید بگه مصالحه کردم. از فرمودید. اما متأخرین مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مثل آقای خویی، اینا میگن نه، حقوقم جزء سیاس آقا اموال هست. یه تقسیم دیگر مال، مال یا مشاع هست یا مفرز هست یا کلیه فی المعینه. مال مفرز اون که یه صاحب داره دیگه، شما مثلا این که شریکی نخرید، یه کتاب داری مال خودته، این مال مفرزه. مال مشاع اون است که نه دو نفر در این خانه شریک هستید، در جزء جزءش مال مثلا دو نفره یا سه نفره یا چهار نفره، مشا مشا در مال مشا بدون اجازه همه نمیشه تصرف کند. یکم کلیه فی المعین، میگید آقا از این 10 تا کیسه یک کیسه رو من خریدم، اونم جا کلیه فی المعین. پس یه تقسیم مال هم این از نظر این که آیا مفرز هست یا مشا هست یا کلیه فی المعینه، اینم یه تقسیمیه. باز اموال یا اموال خاصه هست یا اموال عمومیه یا مشترکاته. اموال خاصه، خب شما یه اموالی داری مال خودتون. اموال عامه، اونم اقسامی داره. یه وقت هم مشترکاته. مشترکات مثل ترک، راه‌ها. راه‌ها دیگه مشترکاته. انهار کبیر، اون نهرهای خیلی بزرگ، جزئی از آقا مشترکاته. پس فرمودید، پس ما یه کتاب المشترکات، یعنی اون مشترکات یک بابی است که در اموال. پس ما یه اموال شخصی داریم، یه مشترکات داریم. پس فرمودید که از نهر آب مال همه است، راه مال همه است. شما نمیتونی بگی آن نهر این مقدار مال منه، نه. میتونی از اونجا آب برداری، بعد از حیازت مال شماست، ولی قبل از حیازت مشترکاته. لذا دولت این آبهایی که میاره تو خانه شما، این مشترکات بوده آورده. برای اصل آب نمیتونه پول بگیره، بله آوردنش، این خدماتی که حالا آورده ممکنه برای اون پول بگیره. اونم باید یک بار بگیره دیگه، نه با اینکه هر بار بگیره. مگر اینکه بگه که این لوله ها مستهلک میشن، ما برای تعمیرات اینا پول میگیریم. یا راه ها، برای راه که شما مثلا، خب راه عمومی مشترکات دیگه، برای مشترکات که نمیشه ملک کسی بشه. فرمودید. خب پس بنابراین یک اموال خصوصی داریم، یک مشترکات داریم، یه نوع اموال های عمومی هم داریم، مثل مثلا فرض کنید که اوقاف عامه، زکوات، خمس که مربوط به بیت المال میشن، اینا بعضیشون مربوط به بیت المال، بعضیشون مربوط به سهم امام علیه السلامه. پس اقسام مال را باید در نظر داشت. اینا تقسیمات مال هستن از نظر فقهی، یه تقسیمات مالی هم از نظر حقوقی هست، اونم اشاره میکنیم تا وارد بحث پول بشیم ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.